استادی و شنوندگان از تبریک داره.
متشکرم، ما هم به شما تبریک میگیم. آی دکتر زینعلی، من مختصری توضیح دادم درباره تحسن روحانیت در حرم شاه عبدالعظیم و مهاجرت صغرا، اما خوبه که از زبان شما بشنویم از دلایل این مهاجرت.
بله، همون گونه که اشاره فرمودین، البته این مهاجرت در واقع در امتداد یک جریان به تعبیری بیداری بود که در جامعه ایران شروع شده بود. منتها خب دوران سلطنت طولانی و همراه با استبداد ناصرالدین شاه باعث شده بود که شاید یه مقدار امکان اظهار نظر و بیان این مباحث، اگر چه خب قبلا هم اتفاقاتی افتاده بود، ولی به این حد در واقع مطرح نشه.
بله.
شروع دوران مظفرالدین شاه و ضعف‌هایی که شاید در رأس حاکمیت ایجاد کرده بود یک، و از اون طرف حساسیت‌هایی که در عرصه بین‌المللی به وجود اومده بود، به ویژه دخالت‌های روس و انگلیس، همه اینها در واقع اون عقبه به تعبیر شکل‌گیری این جریان‌ها میتونه باشه. اما اصلی ترین نکته، همون گونه که اشاره فرمودین، آشکار شدن ظلم و ستم بود در جامعه ایران، حالا مشخصا البته در تهران، که شخصیت های مثل به اصطلاح علاءالدوله به عنوان حاکم تهران، عینالدوله به عنوان صدر اعظم، و عواملی که بعضا خب وابسته به دولت روس بودن به صورت ویژه، مثلا نوز بلژیکی. مجموعه این اتفاقات نهایتا به تعبیری میتونیم بگیم که افکار عمومی و جامعه مذهبی ایران به رهبری علما، تجار، بازرگانان، توده مردم را در برابر حاکمیت وقت قرار داد.
بله.
و این تنش خب همراه با یک سری اتفاقاتی هم روی داد که حالا در واقع بیان اونها باعث در واقع وقت این جلسه برنامه میشه من عبور میکنم. و نهایتا همون گونه که اشاره فرمودین، علما و مردم و در واقع مخالفان حکومت را نهایتا به اینجا رسوند که باید یک اقدام عاجلی برای تفهیم این اعتراضات به حکومت و حالا به ویژه شخص شاه صورت بگیره، که نهایتاً تصمیم گرفته شد که به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری در واقع مهاجرت کنن، که این مهاجرت همون گونه که اشاره فرمودین به مهاجرت صغرا در تاریخ مشهور شده. ولی اصل قضیه نارضایتی عموم جامعه ایران هست، نه اینکه صرفاً حالا مثلا بازاریان یا در واقع کل جامعه ایران که حالا نخبگانشون، نمایندگانشون در تهران به تعبیری مستقر هستن، از فضای موجود در اون زمان ناراضی هستن و حالا عوامل متعدد دست به دست هم میده و نهایتا این حادثه را به اصطلاح به وجود میاد. در خدمتتون هستم.
درسته. آی دکتر زینعلی عزیز، حالا این فرایند عدالت خواهیه در آخر به کجا انجام میده؟
بله، هستم بزرگت، حالا البته این یه قصه پرغصه است به تعبیری در تاریخ ایران، که شاید همچنان هم بعضن بعضی ها نقدهایی بر اون داشته باشن. خب در اون زمان یکی از خواسته، چون از مجموعه خواسته های هشتگانه که نهایتا از طریق علما مطرح شد، یکی از شاخصترینشون و قابل تأملترینشون تأمین عدالتخانه در سراسر ایران برای مبارزه با ظلم و ستم حکام و والیان بود. خب اگرچه حالا به سلام مظفرالدین شاه در اون پیام و در واقع دستوری که صادر کردن این مسئله رو به صورت موقت حل کردن، که البته حل هم نشد و نهایتا مهاجرت کبرا و بعد مشروطه و با کمال تأسف حتی میتونیم بگیم مشروطه هم نتونست در واقع این موضوع رو حل بکنه و یه پدیده شد که به تعبیری موند و ادامه پیدا کرد، از این بابت که به هر جهت شاید دخالت‌های بیگانگان، فشارهای دیگر، همه اینا باعث می‌شد که نقش عموم ملت در این فرایند یه مقدار به اصطلاح چیه تضعیف بشه، و طبیعتاً در دوره قاجار این خیلی پررنگ و قابل لمس و مشهود هست.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای دکتر بهمن زینعلی، استاد دانشگاه، با شما خداحافظی می‌کنم.
من هم از شما تشکر می‌کنم. خداحافظ.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ.
ای همه ی خواهش من، خانه ی آرامش من، مایه ی آسایش من، عشق من ایران. ای هنرستان جهان، پنجره ی باد جنان، منظره ی نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
13:36 و ما تا حوالی ساعت 14 با شما دوستان شنونده همراه خواهیم بود. اگر در طول هفته شنونده برنامه بوده باشید، یکی از موضوعات ما تصویب لایحه دانشگاه تهران در مجلس شورای ملی بود. به همین مناسبت چند روز پیش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران یک سری نشانهای عالی دانش رو اعطا کردن به برخی از عزیزان که همکار گزارشگرمون جناب آقای مصدرالعلوم از این مراسم گزارش رو آماده کردن، با هم میشنویم.
در حاشیه برنامه اعطای نشان عالی دانش در دانشگاه تهران گفتگو میکنم با استاد ارجمند آقای صادقی رشاد از منتخبین اعطای نشان عالی دانش در دانشگاه تهران. آقا سلام علیکم، تبریک عرض میکنم، همچنین تبریک ایام و دهه مبارک کرامت شما. در خدمت شما هستم.
خوشحالم. من دارم خدمت شما تبریک عرض میکنم. من تصور میکنم فصل آشتی معرفت و معنویت و دانش و نیایش فرا رسیده و عهد دانش های تک منبع دانش علوم مدرن که عمدتاً متکی فقط بر تجربه است و از سایر منابع معرفت بی بهره، عمر چنین دانش‌های رو به پایانه. عمر دانش‌هایی که جزنگر است و هرچند از یه جهتی موفق اما کلنگر نیست، متعالی به امور نگاه نمی‌کنه و عالم رو، هستی رو بی روح می‌پنداره. عمر چنین دانش‌هایی پایان گرفته و پس از این ما با دانش‌های مواجه خواهیم بود که ذات الاطراف هم، ذات الابعاد هم، چند رشته‌ای هستن، کلان نگرن، در این که جزئیات رو میبینند بر کل و کلیات هم نظر دیگری دارن، در این که معرفتند معنویت هم هستن، در این که دانش قلم داد میشوند توهی از بینش، توهی از نیایش نیستن و شاید این جشنواره‌ها بتونه چون این تأثیری رو بر روند دانش و تولید معرفت انشاءالله بگذاره.
بنده یاد میکنم از اساتید بزرگواری که ملبس بودند و اینجا دکترا گرفتند تو امان با اینکه مجتهد بودند، استاد سید جعفر شهیدی، استاد مطهری، استاد بهشتی. نظر از داری چیه؟
به هر حال نظام آموزشی بومی و کهن و دیرین و پرپیشینه ما نظام آموزشی حوزوی است، در واقع افزون بر 1000 سال سابقه و پیشینه داره. دانشگاه که دانشگاه تهران اول دانشگاهی است که در ایران تأسیس شده 90 سال عمر داره و همینجد در گذشته و همچنان دانشگاه وامدار حوزه هست. البته که دانشگاه مددکار کشور و رهگشا و مشکل گشای مسائل و معضلات کشور نیست شده و امروز پیوند بین دانشگاه و حوزه یکی از پیوندهای بسیار تأثیرگذار و عملا تعیین کننده در کشور ما و رفته رفته شاید فراتر از کشور ما باشه. اون روندی که در گذشته بود و تصور میشد بین دو نهاد علم، دو نظام آموزشی و علمی و پژوهشی، حوزه و دانشگاه فاصله است، به همدلله تو این حدود 4 دهه آرام آرام این فاصله برداشته شده و یه پیوند معنیداری بین دو نظام آموزشی به وجود آمده. الان من تصور میکنم امثال شهید مطهری، امثال شهید مفتح، امثال مرحوم دکتر جعفری، امثال مرحوم دکتر گرجی که اینا اعضای تلمی دانشگاه تهران بودن، در این که تحصیل کرده حوزه بودن، حتی بعضیشون مثلا آیت الله مطهری دکترا هم نداشتن، یعنی اینا در واقع به لحاظ اعتبار علمی خودشون ارزیابی شده بودن استاد دانشگاه تهران. به هر حال در روزگار ما تو این دهه‌های اخیر نمونای از این دست خیلی فراوانی پیدا کرده.
ممنونم، خیلی محبت کردی، تشکر از وقتی که مرحمت فرمودید.
سپاس از همراهیتون با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ. اما بریم به سراغ بخش امروز در تاریخ سرزمین من و همراه بشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
اولین مناسبت مربوط هست به سال 1299 که عهدنامه مودت ایران و جمهوری چین به امضا رسید. در این دوره چین دیگه دوره امپراتوری و نظام سلطنتی نبود، قبل از در واقع جمهوری کمونیستی هم بود، و در این دوره هستش که در دوره سلطنت احمدشاه قاجار نخستین عهدنامه مودت بین سفیران یا وزیران مختار ایران که میرزا احسان خان مفخم الدوله بودش و در ایتالیا، وزیر مختار ایران در ایتالیا، و وان کوان کی وزیر مختار چین در ایتالیا، این عهدنامه مودت به امضا رسید که طبق اون قرار شد که دو کشور در واقع سفارتخانه و کنسولگری ایجاد بکنن و محاکمه اتباع دو کشور هم تابع قوانین محلیشون باشه و در صورت اختلاف در واقع به عهدنامه رجوع بشه، و از اونجایی که عهدنامه هم به زبان چینی، فارسی و فرانسه بود، در صورت اختلاف در عبارت فارسی یا چینی، اون چه که در واقع به عنوان نسخه نهایی و به عنوان در واقع اون برای حل اختلاف در نظر می گرفته می شد، نسخه فرانسه بود. با توجه به این که در اون زمان ایران دارای مجلس نبود و مجلس چهارم تشکیل نشده بود، این عهدنامه تصویبش مدتی طول کشید. در سال 1300 توسط مجلس چهارم به تصویب رسید. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1302 که روزنامه اتحاد اسلام با مدیریت شیخ حسین لنکرانی منتشر شد. بله. در واقع این روزنامه میشه گفت که ارگان یک جمعیتی بود به نام مجتمعین مسجد سلطانی که همون مسجد شاه امام خمینی فعلی باشه، و بعد از اینکه در واقع در عراق قیام شیعیان صورت گرفت و فقهای شیعه از اونجا اخراج شدن، شیخ محمد خالصی زاده در مسجد سلطانی سخنرانی میکرد و یک جمعیتی به نام مجتمعین مسجد سلطانی ایجاد کردش که این جمعیت یک روزنامه به نام لواء بین النهرین منتشر میکرد که هدفش در واقع اتحاد دنیای اسلام و همچنین رسوندن صدای مردم عراق به مردم ایران و دیگر کشورهای اسلامی بود که 6 شماره منتشر شد و به خاطر اختلافاتی که به وجود اومد از شماره 6 دیگه متوقف شد، و شیخ حسین لنکرانی که از اعضای جمعیت مجتمعین مسجد سلطانی بود روزنامه اتحاد اسلام رو منتشر کرد که این روزنامه تا 24 تیر 1303 منتشر شد و با تبعید خالصی زاده و شیخ حسین لنکرانی انتشارش متوقف شده. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1306 که دولت مهدی قلی هدایت در چنین روزی تشکیل شد. در واقع دولت مهدی قلی هدایت بعد از دولت امیرعباس هویدا طولانی ترین دوره نخست وزیری رو هدایت داشتش و خب هدایت در واقع میشه گفت که یک رئیس الوزرای مصلوب الاختیار بود، به طوری که خودش در کتابش به نام خاطرات و خطرات میگه که رضا شاه وارد دولت شد و گفتش که قول و فعل تیمورتاش قول و فعل من هستش و به نوعی میشه گفتش که هدایت در امور چندان دخالتی نداشت و او یک فقط رئیس الوزرای بودش که امضا میکرد، به قول معروف ماشین امضا بودش و خب تمام تصمیمات و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در وزارت دربار صورت میگرفت. خب کسی مثل عبدالحسین تیمورتاش که وزیر دربار مقتدری بود تا اونجایی که حتی رؤسای ایالات و ولایات، سفرای ایران در کشورهای دیگه، وزرا با تیمورتاش مکاتبه میکردن و فقط برای اطلاع به در واقع سلطنه که رونوشتی هم از اون نامشون که به در واقع تیمورتاش نوشته بودن برای اون میفرستادن و تمام امور داخلی، سیاست خارجی، هم امور اقتصادی اینها در واقع توسط تیمورتاش انجام میشد و خود هدایت هم در خاطرات و خطراتش به نوعی اعتراف به چنین امری داره. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1314 که اساسنامه فرهنگستان ایران در چنین روزی تصویب شد. در واقع این فرهنگستان در اردیبهشت دستور فرمان تشکیلش داده شده بود توسط رضا شاه و محمد علی فروغی دستاندرکار تهیه اساسنامه اون شد و بر اساس اون اساسنامه که فروغی تهیه کرد، فرهنگستان ایران برای حفظ و توسعه و ترقی زبان فارسی تأسیس شد و وظیفش قبول لغات و اصطلاحات بود و همچنین ایجاد لغات و اصطلاحات و الفاظ برای هر رشته، حالا پیشوران، صنعتگران، و زدودن و زبان در واقع لغات خارجی از زبان فارسی بودش و تهیه دستور زبان و استخراج قواعد برای لغات فارسی و اینکه تصمیم بگیره چه لغات خارجی رو بایستی انتخاب کرد و چه لغات خارجی رو بایستی از زبان فارسی کنار گذاشتش. و وقتی ما نگاه هم میکنیم به اعضای فرهنگستان ایران که امروز ما به عنوان فرهنگستان زبان و ادب فارسی میشناسیم، افراد از رشته های مختلف در اون عضویت دارن. خود خوب محمد علی فروغی به عنوان رئیس فرهنگستان هستش، حسن اصفهانیاری محتشم السلطنه، محمد تقی بهار، سید نصرالله تقوی، دکتر محمود حسابی. خب میدونیم که ایشون در انتخاب لغات برای فیزیک بسیار فعال بودن، علی اصغر حکمت شیرازی، علی اکبر دهخدا، بدیع الزمان فروزانفر، سعید نفیسی و خوب فقیهی مثل سید کاظم عصار در فرهنگستان ایران عضویت دارم و فرهنگستان دارای دو نوع عضو بود، یکی عضو پیوسته که به صورت مقرر و مرتب در جلسات فرهنگستان شرکت میکردن و عضو وابسته که طبق بازم اساسنامه به اعضای گفته میشد که به صورت مکاتبه‌ای در واقع با فرهنگستان دارای ارتباط بودن و اولین جلسه فرهنگستان ایران هم در 12 خرداد یعنی فردا در سال 1314 تشکیل شد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1348 که در گذشت حسن ارسنجانی هستش. حسن افسنجانی در واقع میشه گفتش که از رجال پرحاشیه و پرهیاهوی تاریخ معاصر ایران هستش. ایشون متولد 1101 تهران بود. پدرش محمد حسین ارسنجانی زمانی که بختیار مجاهدین بختیاری برای در واقع مقابله با استبداد محمد علی شاهی به سمت تهران اومدن، اون هم به همراه اونها به تهران اومد و در تهران ماندگار شد و خب پسرش حسن در تهران به دنیا اومد. تحصیلاتش رو در دبستان پهلوی در دارالفنون و مدرسه سنلوی گذرون. حسن ارسنجانی در 18 سالگی نامه های ایرانی اثر مونتسکیو رو به فارسی ترجمه کرد و تحصیلاتش رو در دانشکده حقوق دانشگاه تهران انجام داد و بعد در بانک کشاورزی استخدام شد که در بانک کشاورزی مسئول تهیه طرح تعاونی های روستایی شد. ایشون بعد از شهریور 1320 نوشتن مقاله در روزنامه های نبرد و ایران ما رو انجام میداد و با نام مستعار شیخ حسن محلاتی و بعد از اون عضو حزب پیکار شد و خودش روزنامه داریا رو راه اندازی کردش و در همین دوره هستش که در روزنامه داریا خواستار در واقع لغو امتیاز نفت جنوب شد که به همین دلیل سفارت بریتانیا در تهران از فرمانداری نظامی خواستش که روزنامه توقیف بشه و روزنامه برای مدتی توقیف بود. در سال 1324 به همراه محمد تقی بهار، محمود محمود، ابوالقاسم امینی حزب آزادی رو تأسیس کردن و بعد از اون اعضای حزب آزادی به حزب دموکرات ایران قوام پیوستن و ارسنجانی با توجه به اینکه عضو حزب بود و مأمور شده بود در گیلان شعبه حزب رو راه اندازی بکنه، از شهرهای لاهیجان و ولنگرود به عنوان نماینده مجلس پنجم انتخاب شد و ولی اعتبارنامش با مخالفت نمایندگان مواجه شد و نتونست در سمت نماینده باقی بمونه و ایشون در دولت حاج علی رزمارو مشاور اون بود و همواره رابطهش رو با احمد قوام حفظ کرد، به طوری که در سی تیر که خب سی تیر 1331 که نخست وزیری قوام بودش، وقتی مصدق در واقع خواستار سمت وزارت جنگ شد و محمد رضا شاه حاضر نشد و قوام با نخست وزیری برگزیده شد، ایشون مشاور قوام هم بودش که از در واقع یکی از منابع این روزها یعنی روزهای اواخر تیر ماه 1331 یادداشت‌های سیاسی ارسنجانی هستش که تحت عنوان یادداشت‌های سیاسی در وقایع سی تیر نوشته و خب ایشون در دولت علی امینی به عنوان وزیر کشاورزی انتخاب شد که اختلافاتی هم با نخست وزیر داشت و محمد رضا شاه امینی رو فریب داد، گفتش برای اینکه بتونیم که ارسنجانی رو از دولت کنار بذاری دو استعفا بده و وقتی استعفا داد فرمان نخست وزیری اون رو صادر نکرد و امیر اسدالله علم جای امینی شد و ارسنجانی در دولت علم هم مدتی وزیر کشاورزی بود و خب در اصلاحات ارضی اختلافاتی هم با امینی داشت و هم با در واقع علم داشت، به خاطر همین کنار گذاشته شد و به عنوان سفیر ایران در ایتالیا انتخاب شد. نکته که در مورد ارسنجانی وجود داره این هستش که ارسنجانی خب فردی بود که سعی میکرد که دیگران رو به خودش جلب و جذب بکنه و در دوره که خب هم شاه میخواست اصلاحات ارضی به نام او در واقع سند بخوره و هم امینی در یه دوره همچین نیتی داشت، موجب میشد که با اون دچار اختلاف بشن و همینطوری که عرض کردم در چند روزی در سال 1348 از دنیا رفته. و آخرین مناسبت تاریخی هم مربوط هست به سال 1361 که در گذشت حسین میرخانی هستش. خب میدونیم حسین میرخانی یکی از اساتید برجسته خوشنویسی هستش که ایشون شاگردان بسیاری رو تربیت کرده و بسیاری از خوشنویسان در واقع که حالا بعضیشون از در دنیا رفتن یا در قید حیات هستن از شاگردان ایشون هستن و خب ایشون قرآن رو به خط نستعلیق کتابت کردن و استاد حسین میرخانی علاوه بر خوشنویسی در موسیقی هم تبحر داشتن و خب در این مورد کمتر بروز میدادن.
روز پر مناسبتی بود آقای اصفهانی.
بله حالا
خدا قوت میگم بهتون. متشکرم جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، با شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون، مشاق هفته خوبی داشتید.
سپاسگزارم همچنین، خداحافظ.
مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده. منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تهمینه در برابر رستم،
کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا.
شیرین در بارگاه شیروده،
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کس اندر جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
خب در دقایق و لحظات پایانی برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ هستیم و بسیار سپاسگزارم که برای ما پیامک ارسال کردید، همچون جناب آقای مسلم تقیلو از زنجان، آقای رحیم اخوان از آمول، آقای اجاقی، آقای کریمی از تهران، آقای محسنی فر از ساری و ما بقیه دوستان که عذرخواهی میکنم نرسیدیم پیامک های شما رو بخونیم. ممنون که این یک هفته رو به طور کامل همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ بودید و امیدواریم موضوعاتی که در دل این برنامه مطرح شد مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه. آخر هفته بسیار بسیار خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. انشاءالله هفته آینده دوستان من و همکاران من در گروه دیگر با برنامه سرزمین من طی یک هفته همراه شما خواهند بود. روز و روزگار خوش و خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان باشه.
نظر به استقبال شما هموطنان عزیز، جشنواره کرامت 8% تخفیف مازاد تا 20 خرداد ماه مصادف با روز ملی فرش تمدید شد.
ایران مهد فرش است.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینایی که تو داری میگه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت آنو تلف کردی؟
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی،
توی خونه یا سر کار ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، هم
همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه‌های مختلف. خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.